حدیث این است: لا یعبأ بما سلک بمن سلک هذا الطریق، لا یعبأ بمن سلک هذا الطریق اذا لم یکن فیه ثلاث و خصال، اذا لم یکن فیه ثلاث و خصال، ورع اون یحجزه عن معاصی الله، و حلم یملک بهی غضبه، و حسن صحبت لمن صحبه. امام باقر سلام الله علیه مطابق این حدیث می‌فرماید کسانی که این طریق را می‌پیمایند قابل اعتماد و اعتنا نیستند مگر اینکه سه صفت در آنها باشه. مشار الی هذا الطریق چیه؟ کسانی که کدام طریق را طی می‌کنند؟ ظاهرا منظور از طریق در اینجا طریق اهل بیت و طریق ولایت. کسانی که طریق ولایت ائمه اهل بیت را میپیمایند و از این راه میخواهند به خدا نزدیک بشوند، اینا قابل اعتماد و اعتنا نیستند مگر این سه صفت در اونها جمع باشه، که در واقع هر یکی از این صفات سگانه به یکی از ابعاد اشاره میکند. یکی از اونها مربوط به بعد الهیه و دیگری بعد تهذیب نفس و دیگری بعد مردمیه. اولین صفت این است: ورع اون یحجزه عن معاصی الله، این بعد الهی مسئله است، دارای آنچنان ورعی باشد که او را از معصیت خداوند مانع بشه. ورع یا به معنی تقواست یا چیز مافوق تقوا. اگر بگیم تقوا آن است که از گناهان صریح و مسلم پرهیز کند، و ورع آن است که از مشتبهات هم بپرهیزد، ورع مرحله بالاتر و بالاتری می شود. و اگر هم مترادف بدانیم که همون تقوا میشه، به هر حال دارای اون حالت تقوایی باشد که او را از گناه حفظ کنه. این اولین گام برای پیمودن راه مکتب اهل بیت. و اما گام دوم آن است که دارای حلمی باشد که یملک بهی غضبه، دارای حالت خیشتنداری باشه، به طوری که مالک غضب و حافظ غضب خودش باشه. مسئله غضب در زندگی انسان بسیار مهمه، از مسائلی که مردم به آن اهمیت چندانی نمیدهند ولی بسیار مهمه. این مسئله غضبه. بسیاری از جنایات در حال غضب واقع میشه، بسیاری از خطاها در حال غضب واقع میشه، بسیاری از گناهان در حال غضب واقع میشه، بسیاری از غضب هاست که یه لحظه انجام میشه ولی عواقبش تا یک عمر دامان انسانو میگیره، پشیمانی و ندامت و ناراحتیش تا یه عمر باقی میمانه. گاه میشه در حال غضب انسان علی یعوذ بالله کفر میگه، گاه عزیزترین عزیزانش رو هلاک میکنه، گاه آبروی عمر خود رو از بین میبرد. و عجیب این است که این بلا، این آتش سوزان، این ابزار دست شیطان در درون وجود انسانه و با اندک چیزی هم ممکنه تحریک بشه و انسان رو به یک بدبختی همیشگی بکشانه. یکی از مشکلات غضب این است که بسیاری افراد هستن غضب میکنن، غضبشون هم یه روز دو روز برای یه چیزی میمانه و در اون حال یه تصمیم گیری هایی هم میکنند و همه این تصمیم گیری هایی که در حال غضبه همش پشیمانی آوره. این را از من بشنوید، هرگز در حال عصبانیت و غضب هیچ تصمیمی نگیرید. به قول اون مرد حکیم، در حال غضب نه تصمیم، نه تنبیه، نه مجازات. در حال غضب نه تصمیمی بگیرید، نه تنبیهی، نه مجازاتی. اگر بگیرید پشیمان خواهید شد. زیاد این مسئله تجربه شده. سالکان طریق الالله، راهیان راه اهل بیت، شیعیان خالص و واقعی کسانی هستند که دارای اون قدرت نفس باشند که بتوانند غضب و مهار کنند. حلم اون حالت خیشتنداریه، اون مالکیت نفسه. آدمهای با تقوا و پاک هم عصبانی میشن، ولی یه قدرت مافوقی در نفسشون هست به نام حلم و اون دیو وحشتناک غضب و مهار میزنه. این سگ هار و گرگ درنده غضب رو به بند میکشه. نمیفرماید غضب نکنید، میفرماید غضب رو مهار کنید. در تعبیرات آیات و روایات کظم غیظ آمده. کظم غیظ یعنی چه؟ والکاظمین الغیظ یعنی چه؟ به نظر میرسه که غضب تشبیه شده به یه حیوان درنده‌ای. کظم یعنی گلوشو گرفتن، سخت گلوشو بگیرند و فشار بدن. برای مهار کردن حیوانات درنده گلوشون میگیرن. مارهای خطرناک این گلوشونو که بگیرن هیچ کاری ازشون ساخته نیست. ول کاظمین الغیظ، بعضیا کظم رو به معنی فرو بردن غیظ میکنن، ولی در لغت کظم به معنی گرفتن گلوست، نه فرو بردن. کاظمین الغیظ، اون غیظشون رو، گلوش رو میگیرن، مهارش میکنن. یملک بهی عظمه. سومین بود بود مردمی است و حسن و صحبت لمن صحبه، یعنی با مردم خوش رفتاری کردن. این من صحبه هم یه معنی وسیع و گسترده ای داره، شامل میشود دوست، دشمن، همسفر، همسایه، همدرس و حتی ممکن است شامل غیر مسلمان ها بشه. من صحبه شامل غیر مسلمان ها میشه که در حالات ائمه علیهم السلام هم نقل میکنن. داستان معروف علی علیه السلام رو حتما شنیدید و خوندید که در یکی از سفرهای یهودی در قافله هم سفر حضرت می شود. حضرت وقتی می رسند به دوراهی، می خواهند به مقصد خود بروند، مثلا راه حضرت کوفه است و راه او شام، سر دو راهی که رسیدن حضرت راه کوفه رو نمیره، از راه شام میاد. مرد یهودی عرض میکند شما فرمودید از اون جاده میخواید برید؟ فرمود آری، من خواستم تو را بدرقه کرده باشم، چون همسفر من بودی و احترام تو به عنوان یک همسفر بر من لازم بود که یهودی سوال کرد این یه برنامه شخصی شماست یا برنامه مذهب و دین شماست، دین به این توصیه کرده یا خود اخلاق شخصی شماست. فرمود نه، دین ما این دستور رو به ما داده. همون سبب شد مرد یهودی منقلب بشه و مسلمان بشه. این مسئله نیکوکاری و خوشرفتاری و حسن صحبت به قدری جاذبش قویه که میتوانه دور افتادگان اسلام رو به سوی اسلام دعوت کنه، میتواند یه اثر عمیق اجتماعی در همه افراد بذاره. اگر واقعا پیروان مکتب اهل بیت همه یه دونه رو رعایت کنن، با همسایگان، با مشتری، با دوست، با همسفر، با همدرس، با اقوام و بستگان، با هر کسی که به آنها معاشرتی داره حسن صحبت داشته باشن، این یواش یواش مثل آقا یدخلون فی دین الله افواجا میشه. این جاذبه اخلاقی سبب میشود که مردم داخل در دین خدا بشوند. به هر حال امیدواریم که از تشیع تنها اسم و عنوانش رو قناعت نکنی، تنها علاقه درونی بدون بروز در بیرون نشانه تشیع ما نباشه. فرمود راهیان این راه کسانی هستند دارای مقام عالی تقوا، مقام عالی حلم و مقام حسن صحبت با همه مردم باشند. حدیث رو میخوانم و این بحث رو تمام میکنم. عن الباقر علیه السلام لا یعبعو، اعتنایی نمیشه به من صدکه ها و طریق، به کسانی که طریق ولایت رو به پیمایند، اذا لم یکن فیه سلاس و خسال، اگر سه خصلت در او نباشه. اول ورع اون یحجزه عن معاصی الله، حالت تقوایی که او را از معصیت حفظ کنه. و حلم یملک بهی غضبه، دارای حلم و خیشتنداری باشه که مالک غضب خیشتن باشه. و حسن و صحبت لمن صحبه، نسبت به کسانی که با او هم نشینند، بالاتر، پایینتر، شاگرد، استاد، رفیق، خدمتگار، همه. و حسن و صحبت لمن صحبه، هر کسی که مصاحب اوست نسبت به او حسن صحبت داشته باشد. میدانید که امروز از ساعت 10 به اون طرف مراسم راهپیمایی هم هست بر ضد اون حتاکی بی سابقه و زشتی که یکی از دادگاه‌های آلمان داشته و کاری که شاید شیطان بزرگ هم یه همچین حتاکی نداشته. طلاب حوزه علمیه در این مراسم شرکت میکنند و ما بحث رو هم البته قبل ساعت 10 تمام میکنیم که همه آقایان بتوانند در این مراسم شرکت کنند و اعلام تنفر و بیزاری از این کار بکنند که اگر از موضع قوی با این مسائل برخورد نکنید، فردا راه برای دیگران هم باز می شود که به مقدسات ما حمله کنند. انشاءالله الرحمن برای آینده با تصمیم ها سریع تر در این گونه مسائل باشه. من یه مسئله از دیروز باقی مونده، یعنی یه جمله تصحیح کنم بحث دیروز رو. در بحث دیروز ما راجع به دست بسته نماز خوندن و دست باز خوندن صحبت کردیم، بعد من به منابع اهل سنت مراجعه کردم. در الفقه علی المذاهب الاربعه میگه تمام ائمه اربعه به جز مالک، نه شافعی، به جز مالک اینها میگن دست بسته خوندن سنت است. و مالک میگه مندوب است. من تعجب کردم از این تعبیر الفقه علی المذاهب الاربعه. مالکی ها ترک میکنن، اگر مندوبه چرا مقیده به ترکن؟ میدانید اهل سنت مندوب دارن، سنت دارن، فرض دارن، یعنی یه چیزی میان مستحب و واجب اونا قائلن که اسمش سنت میذارن، نه معامله مستحب ما رو بهش میکنن نه معامله فرض. یه چیز بینابینی قائلن که یه وقت در بارش انشاءالله باید شهر بدم. به هر حال در الفقه علی المذاهب میگه اتفقت الائمه الاربعه به این که وضع و عهد الیدین علی الاخرى سنتون الا المالک فقال انه مندوب. من احساس کردم این اشتباهی در این فقه علی المذاهب به بدایت المجتهد مراجعه کردم. بدایت المجتهد کتاب فشرده ای هست مال ابن رشد اندلوسی و عقاید اهل سنت و استدلالاتشون رو فشرده نقل میکنی. خیلی جمع و جور خوبی کرده ابن رشد در بدایه. اون در همین بحث که وارد میشود که مدرک شمشاد نوشته باشم بهتون عرض کنم، در اینجا ابن رشد میگوید که من از بدایه نقل میکنم، جلد اول صفحه 132 بدایت المجتهد، جلد اول صفحه 132. او میگوید ائمه اربعه قائلن به این که وضع عهد الیدین بر دیگری سنت، ما ادا مالک فانه قال مکروه. گفته مکروه نه مندوبه. و این درست‌تر به نظر میرسه، چون این مقیدن مالکی ها به ترک، اگر مندوب بود مقید به ترک نبودن. بعدم احادیث زیادی نقل میکنه از فعل پیغمبر، که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بارها نماز شد دیدن نماز میخوانه دست باز. اکثریت روایات اونها ظاهرا فعل رو دست باز نقل میکنه، منتها در بعضی از روایات چون که از نظر ما اعتبار نداره، این است که پیغمبر دست بسته نماز میخونده. بعضی ها به استحسانی هم میان زمیمش میکنن و اون استحسان این است که اقرب است به تواضع، دست روی دست گذاشتن، که ما میدونیم این استحسان ها در فقه ما اعتباری نداره. بریم سراغ مسئله سوم که چهارم جواهره. قال فی الشرایع، قال الشیخ فی المبسوط، قال الشیخ فی المبسوط السکران یحکم به اسلامه و ارتداده و هذا یشکلو و هذا یشکلو مع الیقینه به زوال تمییزه و هذا یشکلو مع الیقین به زوال تمییزه و قد رجع فی الخلاف. این مسئله هم از مسائل مهمه. مرحوم صاحب شرایع که متن جواهر است، متن مسالک، می فرماید شیخ در مبسوط قائل شده است به اینکه اسلام و کفر شخص مست معتبره، یعنی اگر در حالت مستی مسلمان بشه یقبل، کما این که اگر در حالت مستی مرتد بشه اون هم آثار ارتداد داره. بعد صاحب شرایع میگه اگر تمیز باقی باشه این حرف خوبه، اما اگر تمیزش زائل بشه، یعنی مست لا یعقل، به قول ما مستی که چیزی نمیفهمه، اگر این باشه مشکله، هم پذیرش اسلامش مشکل است هم پذیرش ارتدادش مشکل می شود. بعد می فرماید شیخ در خلاف از این نظریه مبسوط برگشته، چون خلاف بعد از مبسوط تألیف شده، در خلاف از مبسوط برگشته. ما کلام مبسوط رو نقل می کنیم در دو جا، کتاب المرتد و کتاب قتال اهل رده، هر دو رو نقل می کنیم. کلام مبسوط پرمعنی است اینجا، و بعدم کلام خلاف رو نقل می کنیم. در لابلای این کلمات مبسوط در دو جا و در خلاف در یه جا، دلائلم یواش یواش روشن میشه. ولی قبل از آنی که ما وارد این مسئله بشیم، اولا خوب ما مسئله رو گسترشش بدیم، مانند مسائل سابق از باب ارتداد وسیع ترش کنیم. عنوان مسئله این قرار بدیم: در حال مستی اعمال انسان دارای آثار شرعیه هست یا نیست؟ این اعمال مختلفه. گاهی کارهای حقوقی انجام میده، بیع، شراء، طلاق، نکاح در حال مستی انجام میده. آیا آثار داره اون آثار حقوقی بیع و شراء و طلاق و نکاح یا نه؟ و گاهی کارهای حدودی انجام میده که حد داره، در حال مستی علی یعوذ بالله زنا میکنه، شراب میخوره، سرقت میکنه، آیا حدود شرعیه در باره آدم مست جاری میشود یا جاری نمیشه؟ اینم. و هاکذا در باب قصاص، آدم مست یه چاقو کشید و کسی رو کشت یا مجروح کرد، آیا قصاص داره یا فقط دیه داره؟ و هاکذا مسئله اسلام و کفر، اگر در حال مستی رجع الی الاسلام بشه یقبل، یا رجع الی الکفر بشود لهو اثر یا نه؟ بنابراین ما بحث رو از این محدوده بسیار کوچکش در آوردیم و بردیم در یه نطاق وسیعی. و مع الاسف این مسئله در کلمات فقهای ما یه مقدار مبهم و گنگه، که خب تعطیلم در پیش دارید و یه مقدار مطالعه کنید پنجشنبه و جمعه، ببینیم کلمات بزرگان درباره اعمال انسان در حال مستی چه میگه. این از یه طرف. از طرف دیگر موضوع بحث کدام مسته؟ مست لا یعقله یا مست یعقله؟ اینم تبیین نشده. و شاید همین تقسیم به دو گونه سبب بشه که نزاعی که بعد میاد لفظی باشه. اونهایی که میگن آثار بار میشه مست یعقل رو بگن، اونهایی که میگن اثر نداره مست لا یعقل ولا تمیز له رو بگن. اینم باز در کلمات تبیین نشده خیلی، فقط میگن سکران. سکران این حکمو داره. کدام سکران؟ مست مقابل هوشیار یعنی هیچی نفهم، که گاهی شکم خودش هم پاره میکنه و چش رو هم تو آتش میندازه، یا مستی که میفهمه. خیلی از این افراد هستن مخصوصا در خارج نقل میکردن که اینا نه، وقتی میخوان به سر جلسات مهمشون هم بنشینن و مسائل مهم سیاسی و مسائل مهم اقتصادی رو حل و فصل کنن، شرابشون هم میخورن، مستی هم هستن، ولی در این حال خب حل و فصل قضایاشون هم میکنن. خب نتیجهش هم همین میشه که ملاحظه میکنیم برداشتشون چیه. ولی به هر حال در همون حال مستی قراردادهای مهم هم میبندن، یه همچین حالی دارن، خودشون رو هوشیار میدانن. موضوع بحث کدام یک از این دوتاست؟ بنابراین اولا موضوع بحث رو وسیعش کنیم، ثانیاً تبیین کنیم و تقسیم کنیم که کدام یک از این دو. البته حالات مشکوک هم پیدا میشه بین هما، اگر بین مست مع تمیز و بدون تمیز فرق گذاشتیم، مصادیق مشکوکشو چه کار کنیم؟ اصل اقتضا میکند ملحق بشود به اون مست یعقل یا ملحق بشه به لا یعقل. اونم خودش یه بحثیست که باید مطرح کنیم. کلمات فقها رو که بررسی میکنیم در ابواب مختلف میبینیم مثل این که در مجموع سه قول یا سه وجه در مسئله سکران هست. وجه اول این است که بگیم سکران اعمالش به کلی بی اعتبار، هیچ اعتباری نداره، بگیم در حدود حد جاری نمیشه، اسلامشم لا یقبل، کفرشم لیس فیه ارتداد، هیچ خاصیت و اثری اعمال سکران نداره، طلاقشم باطل، نکاحشم باطل و بیع او هم باطل است. این یه رقم. وجه دوم این است که بگیم همه جا صحیحه، همه جا اثر داره. آدم مست میخواست شراب نخوره مست بشه، حالا که مست شده زنا هم بکنه حد داره، فحش هم بکنه قذف حد داره، جنایتی هم بکنه قصاص دارد و اسلام و ارتدادش هم لهو اثر. این عکس دیدگاه اوله. من به طور وسیع به کسی از فقها نسبت نمیدم، ولی در مسئله ارتداد بالخصوص این اقوال دیده میشه. و وجه سوم هم این از فرق بزنیم بین ما علیه و ما له. اون چه لهو باشه پذیرفته نمیشه، اسلامش لا یقبل چون لهوه، به نفع اوست، و اون چه علیه باشد پذیرفته می شود، مرتد بشه ارتدادش پذیرفته است، شراب بخور چیز زنا بکنه حد جاری می شود. پس تفصیل بین ما لهو و ما علیه، افعالی که به نفع اوست بی خاصیته، افعالی که علیه اوست در زمان مستی آثار علیه رو دارد. این سه تا بله انواع مستی. چرا اصلا موضوع مسئله کدام یک از این دو قسمه معلوم نیست. در اینجا ما بیاییم و اون دو قسم رو ذکر کنیم و بعد بریم سراغ اقوال. ما میگیم انکان محل الکلام مست یعقله، دعوایی نداره، باید تمام آثار بار بشه. اگر محل کلام مستیست که یعقل و الاشیا، نکاحش هم باید درست باشه، طلاقش هم باید درست باشه، بیع او هم باید درست باشه، اسلام او درست، ارتداد او درست، همه چیز درست، اگر موضوع این باشه همه باید درست باشه، وچی نداره درست نباشه. چرا؟ مس انواع اقسامی داره، عرض کردم خیلی از اینها تو مجالسشون به جای میوه و شیرینی شراب میدن، اون مجالسی که می نشینند و تصمیمات مهم در باره مسائل اقتصادی و غیر اقتصادی می گیرن، یا حالت مستی هم پیدا می کنن. منتها مست انواعی داره، مست خراب داریم که اصلا راه نمی تونه بره. بله ما دیده ایم و شنیده ایم که این مست ها انواعی دارن. بعضی هاشون هستن، من میگم مثلا در حال مستی رانندگی نکنید، خب مست رانندگی هم میکنه خانش، ولی بعضی مست ها هست. در زمان طاغوت من دیدم در شیراز، در بچگی من میدیدم که گاه اینها شبانه رد می شدن از کوچه و بازار، زمین می خوردن، عربده می کشیدن. یه وضعی بود واقعا اون زمان. الحمدلله که خب به برکت جمهوری اسلامی دیگه اون صحنه ها دیده نمی شه. خیلی صحنه های زننده بود، فحاشی می کردن، مردم جمع می شدن، این رو زیر بغلش می گرفتن، خانش بلد نبود کجا هست، کشان کشان می بردنش. خب یه وقت زیاد می خوره، به طوری که دیگه به کلی عقل او از کار میفته، ولی یه مقدار کمی میخوره، اون حالت نشعه مستی هست. اما اون حالت نشعه مستی که منافات نداره و معتقد بودن در اون حال مستی باید نمیدونم شاعر شعر بگه، چیکار بکنه، همچین حالاتی رو فکر میکردن. به هر حال محل وز کدامه؟ اون مست یعقله، این که دعوا نداره، این که نباید وز کنی، اصلا باید اینو از موضوع بحث بیرون کنیم. بنابراین مستی که لایتمیز باید مورد بحث باشه، این از کس قول باید. بعضی بگویند مطلقا اعمالش پذیرفته است، بعضی ها بگن مطلقا نیست، بعضی ها بگن تفصیل بدن، بگن ما علیه، میخواد شراب نخوره، حالا که خورده اون چه علیه هست اثر میکنه، اما اون چه لهو هست اثر نداره، چون تمیز شرطشه، تمیز نداره. این عنوان مسئله به صورت گسترده و دیدگاه های مختلف. حالا ما عبارت مرحوم شیخ الطائفه رو من یه عبارتشو میخوانم، بقیهشو رها میکنیم که به برنامه راهپیمایی هم انشاءالله برسیم. شیخ الطائفه رضوان الله تعالی علیه در کتاب مبسوط در دو جا این مسئله رو مطرح کرده، یکی در کتاب قتال و اهل رده است، قتال و اهل رده مبسوط جلد 8 صفحه 74 74 قال از سکران، البته کلام مبسوط در محدوده ارتداد و اسلامه، بعد دلائل رو ما گسترش میدیم چون روایت خاصی در اینجا که نداریم، قواعده. از سکران متا ارتد متا ارتد متا ارتد او اسلم حکم به اسلامه وارتداده وارتدادهی و هو الذی یقتضیه مذهبنا و هو الذی یقتضیه مذهبنا. خب در این بخش از کلامش مرحوم شیخ طوسی می فرماید آدم مست مرتد بشه یا اسلام بیاورد، اسلام و ارتدادش هر دو مقبوله و این مقتضای مذهب ماست. به کل مذهب هم این نظریه و این دیدگاه رو نسبت داده. بعد با فاصله‌ای که ما فاصله رو حذف کردیم می‌فرماید وقال قوم لا یصح اسلامه ولا کفره، لا یصح اسلامه ولا کفره. این قوم از فقهای ماست یا فقهای اهل سنت؟ فقهای اهل سنته، چون یقتضی مذهبنا ظاهرش این بود که فقهای اهل بیت جز قول اولن، این قول دوم قول اهل سنته که بعدن میخوانیم در کلمات اهل سنتم آمده. بنابراین از اینجا دو دیدگاه روشن شد، دیدگاه کسانی که میگن مطلقا یقبل هم لهو هم علیه اسلام و کفر، یقبل که مبسوط اسناد داد به مذهبنا، و قومی از اهل خلاف هستند که اونها میگن مطلقا لا یقبل نه اسلام نه کفر. اون بقیه انشاءالله میمانه برای بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.